الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين الطاهرين وعلى محمد. اکثرون که در این مسئله بعد از این که ادله قائلین به استقاله به صورت مقسم بیان شد و مورد بحث قرار گرفت و تقریبا در این مسئله ما همه انظار و اقوال اعلام و بزرگان رو عنوان نمودیم و تا به حال که این نتیجه رسیدیم که این ادله‌ای که بر استحاله قائم شده، ادله‌ای که دلالت دارد بر این که عهد به تصدهن در متعلق محال هست، این ادله ناتمامه و همین مقدار البته کافیه. وقتی ما دلیلی در استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر نداشتیم، به این نتیجه منتهی میشویم که اخذ قصد امر در متعلق امکان داره، همونطوری که مشهور از متأخرین از اصولیین این نظریه رو دارن. نیازی نیست به این که ما دیگه یک دلیلی مستقل اقامه کنیم در این که اخذ قصد امر در متعلق امکان داره. همین مقدار که ادله استقاله ناتمام شد و مخدوش بود ما رو به این نتیجه میرسانه. هرچی از این تنها مطلبی که در مسئله باقی مونده فرمایش مرحوم آقای کوهی قدس سره شریفه که این رو هم باید بیان کنیم و ببینیم آیا این فرمایش تامه یا تام نیست و بعد این بحث دیگه انشاءالله تمام میشه. مرحوم محقق کوهی بر حسب اون چیزی که در کتاب محاضرات در جلد دوم محاضرات در صفحه 164 اونجا بیان فرمودن، تقریبا برای بیان نظریهشون سه جهت رو در نظر گرفتن و بعد از این سه جهت منتهی شدن به اون نتیجه ای که خودشون دنبال اون نتیجه هستن. یک جهت فرمودن که ما در تقسیم واجب، خب این رو قبول داریم که واجب تعبدی اون واجبی است که درش قصد قربت عقد شده و واجب توسلی واجبی که در متعلق قصد قربت عقد نشده. ما یعتبر فیه قصد القربت تعبدی و ما لا یعتبر فیه قصد القربت توسلی. خب این یک جهته، چون اگر کسی بیاد بگه نه تعبدی بودن ارتباطی به مسئله قصد قربت نداره، کما اینکه خوندیم افرادی مثل مرحوم محقق قائلی این مبنا و این نظریه رو داشتن پس این جهت اولا. در جهت دوم فرمودن واجب تعبدی به حسب مقام تصور اما انها این ثلاثه چه نوعه؟ از نظر تصور و در مقام تصور یک نوع این است که یک واجب تعبدی که اجزایدی و شرایطی کنده ها تعبدی باشه، یعنی بگیم واجب تعبدی داشته باشی که هم در اجزایش قصد قربت معتبر باشه و هم در شرایطش مجموع اجزا و شرایطش قصد قربت درش معتبر باشه. قسم دوم از نظر تصویر این است که یک واجب تعبدی داشته باشیم که در اجزایش قصد قربت معتبر باشه اما در شرایط مختلف باشه. بعضی از شرایطش درش قصد قربت معتبر باشه و بعضی از شرایط درش قصد قربت معتبر نباشه. قسم سوم این است که یک واجب تعبدی داشته باشیم که بعضی از اجزایش درش قصد قربت معتبر باشه اما در برخی از اجزای دیگر اون قصد قربت معتبر نباشه. در خود اجزا اختلاف باشه. بعد از اینکه به حسب تصویر عقلی ما این تقسیم رو برای واجب تعبدی مطرح می کنیم، فرمودن قسم اول مصداق خارجی نداره. قسم اول بگیم در شریعت ما یک واجب تعبدی داشته باشیم که همه اجزایش تعبدی باشن، همه شرایطش هم تعبدی باشه، همه اجزا درش قصد قربت معتبر باشه، همه شرایط هم درش قصد قربت معتبر باشه. فرمودن چنین چیزی مصداق خارجی نداره، فقط در همون مقام تصویر، در مقام تصور باقی میمانه. اما قسم دوم فرمودن مثال داره. مثال معروف قسم دوم خود صلات. صلات از نظر اجزا تمام اجزایش تعبدیه. صلات از جزء اول تا جزء آخر تماماً قصد قربت درش معتبره، اما از نظر شرایط بسیاری از شرایط صلات توسلیه، یعنی درش قصد قربت معتبر نیست. مثلا طهارت صوم خب یکی از شرایط لباس مصلی این است که لباس مصلی پاک باشه. طهارت بدن، بدن مصلی باید پاک باشه. خود استقبال رو به قبله ایستادن و همه فقها ما میگن که هیچ کدامی که از اینها تعبدی نیست. لازم نیست که وقتی ما لباسمون رو برای نماز تصویر میکنیم قصد قربت داشته باشیم، یا بدن رو تغییر میکنیم قصد قربت داشته باشیم، یا وقتی که استقبال میکنیم قصد قربت در خود استقبال اعتبار نداره. از نه سواب باشتن خیلی تعبدی بودن. تعبدی یعنی این که اگر قصد قربت نکنی محقق نمیشه. من حالا رو به قبله بیستم، ایستادن من به سمت قبله با قصد قربت نباشه. اینجا میگم که استقبال واقع شد. اصلا فرض کنید که آخه در قصد قربت و در تعبدی توجه هم لازمه. یکی از فرقهای بین تعبدی و توسلی که قبلا خوندیم این است که تعبدی بدون توجه واقع نمیشه، اما توسلی این لباس شما نجسه. اگر بدون اینکه شما توجه به نجاست هم داشته باشید این داد آمد این لباس رو برداشت و برد توی آب از اون برم بیرون انداخت خاک شده. اصلا شما توجهی به تغییر این لباس نداشتید. اگر شما نمازتون رو به یک طرف خوندید، بعد که نمازتون تمام شد از شما سوال کنم که این طرفی که ایستادید و خوندید قبله بوده یا نبوده، بعد معلوم میشه که نه این طرف طرف قبله بوده، نماز درسته یا باطله؟ بله نماز درسته. من اگر بیستم به یک طرف، حتی وقتی هم که میخوام الله اکبرم بگم نمیدانم که این دو طرف قبله است یا نمیدونم. بله باشه جاهل باشم دیگه. بله نه قاله باشم که روی قبله است نه دیگه. حالا ما ببینید این طرفش رو روشن بکنید توسلی بودنش خوب روشن میشه. ببینید من اگر جاهلم الان نمیدونم این طرف طرف قبله است یا نه، نیستم نمازم رو میخونم، نمازم که تمام شد میرم از افراد سوال میکنم که این طرفی که من ایستادم قبله بوده یا نبوده. اگر گفتم قبله بوده من نمازم صحیحه، در حالی که من وقتی نمیدونم اینجا قبله است هیچ قصد نمیتونم اصلاً بکنم. استقبال مشروط به قصد قربت نیست. این رو برای نرس کردم که در واجبات تعبدی اگر توجه نباشه عمل باطله. واجب تعبدی بدون توجه امکان تحقق نداره، اما برخلاف واجبات توسلیه. بله این داریم شیعی از شرایطی که توسلیه. پس ببینید نماز تمام اجزایش تعبدی، اما شرایطش قالب شرایطش توسلیه، بعضی از شرایطش تعبدیه مثل طهارت صلات وضوء و غسل و تیمم، اینا از شرایط تعبدیه، اما بقیه شرایط و قالب شرایط توسلی. اینم مثال برای قسم دوم. در قسم سوم این که ما بگیم یک واجبی بعضی از اجزایش تعبدی و بعضی از اجزایش غیر تعبدی، می‌فرمان این هم ما در واجبات اصلیه نداریم. در واجبات اصلیه یعنی این واجباتی که به یک عنوان اولی مثل صلات و صوم و حج و زکات و اینها هست نداریم. بله در یک واجباتی که واجبشون عرضیه، یعنی با نظر یا قسم یا حمل و یمین واجب شده، خب اونجا داریم. مثلا ببینیم اگر کسی نظر بکند خوندن دو رکعت نماز را به علاوه اعطاء یک درهم به فقیر، این دوتا رو متعلق نظر قرار بده، به طوری که این دوتا در نظرش به منزله یک شیء واحد باشه، یعنی به حسب علمی و اصطلاح علمی مجموع من حیث المجموع را متعلق نظر قرار بده. خب اینجا نظر ما تعلق پیدا کرده به یک عملی که مرتب از دو جزئه، یک جزئش نماز که واجب و تعبدیه، جزء دومش اعطاء درهمی که واجب توسلی. گر این واجبات عرضیه چنین چیزی داری، اما در واجبات اصلیه نداری. این جهت دومی که مرحوم آیکونی فرمودن. جهت سومی که ایشون فرمودن این است که در مواردی که یک امر به یک متعلق مرکبی تعلق پیدا می کند، به حسب مقدار اجزا امر انحلال پیدا می کند. اگر یه واجب مرکب از ده جزئه مثل صلات، امری که به این صلات تعلق پیدا کرده انحلال پیدا می کند به عوامر متعدده، لیکن این عواملی که مربوط به هر جزئی هست ما اسمشو می داریم امر چی؟ ذهنی. یعنی این طور نیست که هر جزئی دارای یک امر استقلالی باشه، نه، یک امر ذهنی. امر ذهنی یعنی که یعنی امر متعلق به این جزء استقلال نمی شود مگر اینکه این جزء را در ضمن بقیه اجزا ما انتصال بکنیم. اگر بخواید بقیه اجزا را انتصال نکنید، امر متعلق به این جزء قابل انتصال نیست. پس اینم جهت سوم در مسئله که اگر ما یک مرکبی داشتیم امر متعلق به مرکب انحلال پیدا میکند به اجزا، و این اجزا دارای امر ذهنی می شود. بعد در همین جهت سوم فرمودن که این که ما در اونجایی که دو جزء یا سه جزء معمولی داشته باشیم، یعنی دو سه جزء خارجی داریم، مسئله خیلی روشنه. خوب دقت کنید، اینجا دیگه میخوام به نتیجه برسم. اونجایی که یک مرکبی داریم دارای سه جزء یا ده جزء خارجی، خب اینجا مسئله روشنه. هر جزء خارجی دارای یک امر ذهنی، اما اگر مرکب ما مرکب از دو جزء باشد که یک جزءش عبارت از ذات فعل یک شیء خارجیه و و جزء دوم عبارت از قصد الامر. همه دعواها سر همینه که آیا خداوند متعال میتونه از اول بیاد متعلق امر را خلاف قصد امر قرار بده، به طوری که قصد امر متعلق به این صلات جزء متعلق واقع بشه. ایشون میفرماید همین رو بیاریم توی میدان، اون چی که امر به او تعلق پیدا کند دو جزء داره. یک جزءش اون فعل خارجیه به نام سلام، جزء دوم او قصد الامر. خب می فرماین که ما در جهت دوم آمدیم برای شما بیان کردیم که ممکن است بعضی از اجزای مرکب تعبدی باشند و بعضی از اجزای مرکب توسلی باشند. خوب اینجا را عنایت کنیم. ایشون می فرماین این قصد الامر چه خصوصیت درش وجود داره؟ البته با این بیان و دستبندی که ما داریم عرض میکنیم، چه خصوصیت در این قصد الامر وجود داره که به سبب این چه خصوصیت تمام اون اشکالاتی که قائلین به استحاله آمدن ذکر کردن تمامش مندفع میشه؟ خصوصیت اولش این است که امر متعلق به این مرکب انحراف که پیدا می کند خود قصد الامر یک امر ذهنی پیدا می کند. یعنی خوب آقا دقت کنید، همانطوری که در مرکب خارجی که دو جزء داره، بگیم آقا این جزء امر ذهنی داره، این جزء هم امر ذهنی داره، در این مرکب که یک جزء خارجی دارد به نام ذات صلات و یک جزء دوم ذهنی دارد به نام قصد الامر، اینجا امر انحلال پیدا می کند به دو تا امر ذهنی، یک امر ذهنی به ذات صلات تعلق پیدا می کنه، یک امر ذهنی دوم به قصد الامر تعلق پیدا می کنه. پس خصوصیت اول این شد که این قصد الامر خودش امر ذهنی داره. این یک. خصوصیت دوم این است که این قصد الامر وجودش وجود توسلیه نه وجود تعبدی، یعنی برای اینی که ما قصد الامر رو بخواهیم اتیان کنیم و امتثال کنیم خود این دیگه نیاز به قصد الامر نداره. علیکم السلام. پس این قصد الامر خودش تعبدی نیست و توسلیه. خصوصیت سوم فرمودن اگر فرض کنیم چنین واجبی داشته باشیم که شارط یا امر را به صلات متعلق صلاتی که در قصد الامر وجود داره تعلق پیدا بکند، این جزء در خلاف سایر اجزا در طول اون جزء اوله. می فرماید این مرکب در خلاف سایر مرکبات، در مرکبات دیگر اجزا در عرض یک دیگر، یعنی شما رکوع و سجده اینطور نیست که بگیم آقا سجده اون امتصال سجده متوقف هست در اینکه رکوع رو امتصال بکنیم، برای اینکه اونجا میگیم اگر کسی بخواد رکوع رو بیاورد و قصد سجده نداشته باشه باز رکوعش هم چیه؟ کالعدمه. در سایر اجزا بین اجزا جنبه طولیت وجود نداره، در سایر اجزا هر جزئی انفصال توقف دارد در انفصال جزء دیگر، بدون اینکه هیچ توقفی از یک طرف فقط باشه، هر جزئی انفصالش توقف دارد در انفصال جزء دیگر. اما اگر فرض کنیم، شما فرض داریم بحث میکنیم، اگر فرض کنیم یه مرتب اینطوری داریم که امر تعلق پیدا کرده به طلاق به زمینه قصد الامر، این قصد الامر یک جزئی که در طول سایر اجزای اینطور نیست که در عرض سایر اجزا باشه، پس این قصد الامر اولا امر متعلق به او جنی کن، ثانیاً توسلی و ثالثاً خود این جزء عنوان عرضی رو نداره، عرضی رو نداره، عنوان طولی رو داره. بعد از اینکه این مطالب رو فرمودن، فرمودن تمام اون اشکالاتی که در کلمات بزرگان و اعلام بود با این بیان ما مندفع میشه. ایشون حالا بلو این که ما به حسد عدله آمدیم به صورت نه دلیل بیان کردیم، اما ایشون تمام اشکالاتی که در این مسئله مطرح شده، یعنی اگر شارع بیاد امر را متعلق بکند به صلات به زمینه قصد الامر، همه اشکالات رو در چهار جهت خلاصه فرمودن. فرمودن اونایی که میگن این محاله، بعضی ها نتیجه دلیلشون تشریعه، بعضی ها نتیجه دلیلشون عدم قدرت مکلف بر امتصال، بعضی ها نتیجه دلیلشون خلفه، و چهارم همونی که مرحوم آخون در کفایه فرمودن که اگر قصد الامر را ما جزء برای متعلق قرار بدیم، لازم میاد که امر دائمیت برای خودش داشته باشه، و دائمیت امر برای خودش یا برای قصد الامر این امکان نداره. همون دستم به خدمت خب ندیگه این یه جزئیست که اون امر انحلالی شامل این می شود، منتها در طول سایر اجزا نه در عرض سایر اجزا. همین از طول هم جزء آن من اجزاء الطلاق، درست؟ منتها یک جزئی نیست که در عرض رکوع و سجده و اینها باشه، بلکه در طول، در طول معناش است که همه این اجزا باید به این قصد الامر انجام بشه، همه این اجزا اگر رکوع سجده قیام قعود قرائت تمامش باید به قصد الامر انجام بشه. این رو ازش تعبیر میکنن به طولیت، که همه اجزا باید به این عنوان انجام بشه. حالا خوب اینجا رو دقت کنید، ایشون می‌فرمایند که خوب عنایت بفرمایید اینجا رو، فرمودن اگر ما این خصوصیات ثلاثه را یعنی ضمنی بودن، توسلی بودن، کونی بودن، اینها رو در نظر بگیریم دیگه این اشکالات رو وجود نمیاد. چرا؟ می‌فرمایند تمام این اشکالات روی این فرض هست که ما بیاییم این قصد الامری که جزء برای متعلق هست بگیم خودش یک امر نفسی استقلالی داره. اگر امر نفسی استقلالی باشه و این اشکالات و این ادله ای که برای استحال گفتیم پیش میاد، اما اگر خودش امر ذهنی داشته باشه که ما آمدیم امر ذهنی رو معنا کردیم، اگر امر ذهنی داشت یه اشکالات در اینجا محقق نمیشه. اینجا نکته ای که باید فقط توضیح بدیم، ایشون نسبت به فرمایش مرحوم آخون، مرحوم آخون یه حرفی داشتن که عرض کردیم از جاهای مشکل عبارت کفایه بود و در این که محشین چی از این عبارت استفاده می کنن حرف خیلی زیاده. مرحوم آخون زد ذهنی خب حالا ازید ما فرمایش ایشون رو بگیم، حالا ما حرف داریم اینجا بخواهیم حالا فرمایش ایشون خوب روشن بشه. ایشون فرماید که شما اگر امر متعلق به قصد الامر رو ذهنی قرار دادید، خوب دقت کنید، فرمودن امر متعلق به مرکب که حسب الاجزا انحلال پیدا می کنه. خب اگر انحلال پیدا کرد، اگر امر متعلق به قصد الامر یه امر استقلالی باشه، اشمال آخون اینجا تصریح میشه، لازمش این است که امر داعلیت برای خودش داشته باشه، لازمش نست که الامرو یکون داعیت الا داعلیت نفسه. خوبی رو تصویر کنید، دقت کنید الفاظ این ازداری از نفسه انسان رو دور نکنه. ما هستیم و قصد الام میخواییم بگیم یه امر مستقل به این تعلق پیدا کرده، امر قصده، امر ایجاد دایی می کنند. ایجاد دایی برای چی؟ برای که شما قصد امر بکنید. پس میشه قصد کدوم هم؟ همین امری که بهش تعلق پیدا کرده میشه الامر یکون دایی هم الا قصد نفسه یا داعلیت نفسه به این محاله. اما اگر ما آمدیم گفتیم این امری که به این قصد الامر تعلق پیدا کرده یک امر نفسی استقلالی نیست، یک امر ذهنی است، خب وقتی امر عنوان امر ذهنی شد می‌فرماید که هیچ محذوری ندارد که یک امر ذهنی جایی برای یک امر استقلالی باشه. چرا؟ این قصد امری که ما میخواییم جزء متعلق قرار بدیم، اگر از شما سوال کنیم قصد کدام امره؟ این امری که به صلاح تعلق پیدا کرده. تو اینجا رو دقت کنید تا نتیجه فرمایشیشون خوب روشن بشه. این فرمایان اگر یک امر نفسی استقلالی بخواد دایی برای خودش باشه محال دیگه، اگر یک امر ذهنی بخواد دایی باز برای خودش باشه اونم محاله. اما ما گفتیم این امری که به کسب الامر تعلق پیدا میکنه امرا ذهنی، ثانیا گفتیم این کسب الامر خودش جزء توحیه، یعنی که یعنی امر میاد تعلق پیدا میکنه به این که قصد بکنی اون امری که متعلق به صلاته. نتیجه این میشود یک امر ذهنی دائی میشود برای یک امر ذهنیه میکنه، این اشکالی نداره. میفرماید امر ذهنی میتواند دائی برای امر ذهنی دیگر باشد، کما این که یک امر نفسی میتونه دایی برای یک امر نفسی دیگر باشه، دایی برای خودش نمیتونه باشه، اما دایی برای امر نفسی دیگر میتونه باشه. اما اینطوری که ما اومدیم بیان کردیم، خوب دوباره تصویر رو دقت کنیم، گفتیم این امری که میاد روی طبعات و علاقه خسته هم انقلاب پیدا میکنه به دو فهم، یکی امر به ذات طلاق، یکی امر به قصد الامر. این دو تا امر ذهنی هست. امر به قصد الامر شما گفتید دائی میشه برای دائمیت نفس، غلطه. امر به قصد الامر ذهنیه. خب امر ذهنیه به این که قصد کن اون امر ذهنی دیگر که به چی تعلق پیدا کرده؟ ذات و طلاق. این محدودی نداره، یه امر ذهنی دائی برای یه امر ذهنی دیگر باشه. به خودش نیست دیگه، نه دیگه. ببینید اگه امر دائی باشه برای این که شما قصد کن اون امر ذهنی دیگر رو، ایشون حرفشون اینه اگر یه امر ذهنی دائی برای امر ذهنی خودش باشه اشکال نداره، امر نفسی دائی برای خودش باشه اشکال نداره، اما اگر یک امر ذهنی دائی برای امر ذهنی دیگر شد محضوری نداره. کما این که اگر یک امر نفسی دائی برای امر نفسی دیگر شد اونم محضوری نداره، انقلاب پیدا میکنه دیگه. همین دیگه این که به اون مقدمات شما از کردیم از قولشون، ایشون فقط درسته یه هم آمده روی چی؟ روی مرکب. چرا؟ ایشون بس دارون جمعه چرا؟ سپر پس این که مثال زدیم، پس اینی که مثال زدیم به اینکه در نماز شرایطش توسطی بعضی شرایط تعددی اونجا دونید کنم ندیگه اونجا نکنید. اونجا میگیم، اونجا میگیم که یک دلیل آمده میگه که باید انسان تهارت داشته باشه در نماز، هم از صبح تهارت در صبح، هم تهارت در بدن. اینا همه ترسلی خب حالا این اشکال ما نه، حالا ببینید این بعدن یه اشکال میکنه. حالا اونی که من الان توش تأکید دارم نه که هر بهشون خوب روشن بگه، چون یکی از چیزهایی که هست این هست که حتی در کلمات بعضی از کلامده ایشون وقتی نظر ایشون رو بیان کردن خیلی غیر صحیح به نظر من بیان کردن، هر که ایشون روشن بگید زحمتی که ایشون کشیده و این تفصیلی که در مسئله فرمودن این روشن بشه. حالا این مقدماتش بود، اینم نتیجهش بود. حالا انشاءالله فردا بحث میکنید که های فرمایش درست یا نه. شما اینکه مهاجرات رو ببینید، حتما ببینید، یه مقدار نیاز به حوصله داره، با حوصله ببینید اشکالات هم توی ذهنشون میاد، اونها رو یادداشت کنید برای سرگاه. بخوانیم الله.